رو من ارتباط بگیرید یا با یا به سامانه پیامکی 30553 پیامک ارسال کنید. خدا رو شاکریم که این نوبت کاری هم در خدمتتون بودیم. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم که درس حضرت آیت الله جوادی آملی رو بشنوید که تفسیر سوره انعام آیات 75 تا 79 در قالب برنامه برکرانه نور.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا
کرانه نور.
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحیم و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض و لیکون من الموقنین فلما جن علیه اللیل را کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین فلما رأى القمر بازعا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازعة قال هذا ربي هذا أكبر فلما افلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. در جریان ملکوت که مبالغه ملک است، ناظر به اون امر تکوینی هم هست، چون ملک گاهی اعتباری است و گاهی تکوینی و حقیقی. ملک اعتباری آن است که کسی برای تنظیم روابط اجتماعی زمینی را، فرشی را ملک برای شخصی یا نهادی اعتبار میکنند که اینها خارج از حقیقت است، به اعتبار معتبر وابسته است. بخشی از این گونه املاک در شهر برای ذات اقدس اله تعبیر شده است و اعتبار شده است، نظیر اون چی که یک ششم سهم امام مال ذات اقدس اله است، یعنی یک ششم خمس یا انفال مال خداست، که اینها ملک اعتباری است. منتها تصرف در این املاک اعتباری در اختیار خلیفۃ الله است و رسول است و امام سلام الله علیه. عمده ملک حقیقی است که ملکوت مبالغه همون ملک حقیقی است. در اینجا مثل اینکه انسان مالک اعضا و جواره خودش است و از اونها بالاتر مالک شؤون نفسی خودش است، یعنی خاطرات را مالک است، اراده ها را مالک است، هر چیزی را اراده بکند در صحنه نفسی او پدید می آید که زمام این خصوبر نفسانی و خاطرات در اختیار خود نفس است. اینها ملک و ملک حقیقی نفس است، یعنی تکوینی است دیگه، قراردادی نیست. همونطوری که اگر کسی چیز را اراده بکند در صحنه نفسی او پدید می آید، بر اساس من عرف نفسه فقط عرف ربه، می تواند در حد یک آیت و نشانه، نه در حد اجتناب، این مسئله را ادراک کند که انما امر اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. پس منظور از اون ملکوت حقیقی است نه اعتباری. مثال و آیتش همون اون مالکیت نفس نسبت به شؤون نفسانی خود اوست، نه مثل او بلکه مثال و آیت، چون او جل ان يكون له مثل ليس كمثله شيء، اما مثال و آیت و نشانه و علامت دارد. مطلب بعدی آن است که این ارائه ملکوت یه امر مستمر بود که در نوبت‌های قبل هم گذشت، در تلیه سوره مبارکه قصص هم در جریان منت الهی نسبت به مستضعفین میفرماد به نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض بنجعلهم ائمه و بنجعلهم الوارثین. آیه 5 سوره مبارکه قصص و نورید و انمون علی الذین استضعفوا دارد. بعد جریان نجات بنی اسرائیل به دست موسی کریم سلام الله علیه مطرح میشود. با اینکه جریان بنی اسرائیل به نجات بنی اسرائیل از ستم فرعون را بازگو میکند و برای ما گذشته محسوب میشود، معذالک نفرمود و اردنا انمون فبود و نورید و انمون، یعنی کنا نورید و انمون، و چون به لحاظ گذشته است یعنی ما قبلا این چنین میکردیم، اراده کردیم این چنین بکنیم، لذا با فعل مضارع هم سازگار است. اما اونجا که سخن از گذشته است، نه به عنوان حکایت گذشته، اونجا رو با فعل مضارع یاد میکند. نظیر اون چی که در سوره مبارکه انبیا از جریان بت شکنی همین خلیل حق یاد میکند، در طبیعه بحث بت شکنی وجود مبارک است ابراهیم، میفرماید ورقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا به عالمین از قال لعبیه به قومه. اونجا دیگر به صورت فعل مضارع ذکر نکرد که نوتی ابراهیم رشده، همون آتینا ابراهیم رشده. مطلب بعدی آن است که همونطوری که از قرینه منفصل یا این نصوص خاصه استفاده شد که وجود مبارک خلیل حق علی بینت من ربه بود و از شواهد داخلی همین آیات سوره مبارکه انعام هم ثابت شد که وجود مبارک حضرت علی بینت من ربه بود و این هازار ربی هایی که میگوید یا به عنوان جدال احسن است یا به عنوان فرض و تقدیر، وگرنه خود منزه از آن است که حتی در صدد تحقیق باشد، در صدد تفحص باشد، تا ما بگویم از قبیل شاک متفحص است و دارد تحقیق میکند، بلکه یقین داشت که رب همان است که فاطر السماوات و الارض است. شاهد دیگر در سوره مبارک انبیاست که ذات اقدس الله قبل از اینکه قصه وجود مبارک ابراهیم را در سوره انبیا نقل بکند، در تلهی قصه می فرماد به این که از جریان ابراهیم خلیل با خبر باش و هادا ذکر مبارکن، سوره انبیا آیه 51 به بعد، ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا به عالمین از قال لعبیه و قومه ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون قال وجدنا آباءنا لها عابدین قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين. این انا على ذلكم من الشاهدين یعنی من جز اون اوحدی از انسانهای اول العلمم که همتای فرشته ها در خدمت ذات اقدس اله شاهد و وحدانیت اویم. اگر در سوره آل عمران گذشت که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، یعنی من جز اون اولو العلمم که همتای با ملائکه شاهد وحدانیت حقم، یعنی همچه آدمی است. اومد هازا ربی هازا اکبر هازا ربی هازا اکبر، معلوم شد یا جدال احسن است یا فرض. غرض آن است که از این آیه 51 بعد سوره مبارکه انبیا دو مطلب استفاده می شود. یکی این که وجود مبارک ابراهیم از قبل این معارف را می دانست. دوم این که علم او نظیر علم موحدان مدرسه ای نیست، این جزء اولوالعلمی است که همتای با ملائکه شاهد بر وحدانیت حق است. میگوید بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن و علی ذلکم من الشاهدین. این همون شهد الله انه لا اله الا هو الملائکه و اولوالعلم است، یعنی من جزء اون اولوالعلمم که شاهد بر وحدانیت حقم. این را هم ذات اقدس اله در تلیعی این جریان ذکر میکند که ورد آتینا ابراهیم رشده من قبل بکن نابه عالمین. این آیات سوره انبیا با اون بخشی که از سوره مبارک مریم قبلا خونده شد با این شواهد داخلی که در خود سوره مبارک انعام که محل بحث است، نشون میدهد که وجود مقدس ابراهیم سلام الله علیه در صدد تحقیق نبود تا رب خود را بشناسد، برای او تثبیت شده بود. مسئله بعدی آن است که از در ستاره پرستی
برخی ها همین ستا این کواکب سبعه سیاره را میپرسیدن، یعنی شمس و قمر و عطارد و زهره و مریخ و مشتری و زحل، این ستاره ها را میپرسیدن. برخی ها مثل گوشه های از مردم هند و اینها ثوابت را میپرسیدن. عده در بین ثوابت شعرا را میپرسیدن که در سوره مبارکه و نجم آیه 49 این چنین آمده است که و انه و رب و شعرا، یعنی شما چرا شعرا رو میپرستیدید؟ خدای شعرا رو بپرستید. این بنو خزاعه شعرا رو میپرستیدن. در اون آیه که تلاوتش سجده واجب دارد و اما لا تسجدوا للشمس ولا للقمر که بقیه را نمیشه خون، معناش این است که کسی را بپرستید که اینها را آفرید، چرا اینا رو میپرستید؟ خب پس برهان ذات اقدس اله این است که اگر شما خواستید ربی اتخاذ کنید و او را عبادت کنید، خالق شعرا را بپرستید. چرا شعرا را میپرستید؟ حالا این احتجاج تنها درباره قبیله بنو خزاعه نیست، این اصل کلی است که برای همه مشرکین صادق است. گاهی فرمود نو خلقکم و ما تعملو، خب چرا بت‌ها را میپرستید که دست تراش شماست، مصنوع شماست؟ کسی را بپرستید که شما و دست تراش شما هم مخلوق اوی. خلقکم و ما تعملونه، خب این یه برهان کلی است، در هر جای برهان قابل تطبیق است. اگر کسی به بنو خزاع گفت خدا را بپرستید برای اینکه رب و شعراست، یعنی پرستش خالق اولای از پرستش مخلوق است، پرستش رب العالمین اولای از پرستش مربوب هاست. میبینید نحوه استدلال ذات اقدس اله چگونه است؟ دیگر نیازی به ابطال دور و تسلسل نیست، همون راه را خلیل حق هم طی کرد. بیان ذلک این است که عده لنگان لنگان این راه را طی میکنن برای اثبات مبدا، مثل راه مدرسه. راه حکمت و کلام معمولا این است که اگر این شی که حادثه است نیازمند است، حتما یه مبدعی دارد که او را آفریده. اون وقت میگوین که این الف که مثلا حادث است محتاج به محدث است، اون با محدث این است، حاجت الف تعمیل میشود. اونگاه نقل کرم در با میکنن، میگن با هم چون حادث است مثل الف محتاج به مبدع دیگری است، اون میگوین این محتاج به جیم است. بعد بگن چون دور باطل است، تسلسل باطل است، پس هیچ کدام از اینها نمیتوانند مبدع اصلی الف باشند، مبدع چیز دیگری است که حادث نیست. با تکلف ابطال دور و تسلسل به مبدع میرسند. این راه لنگان لنگان اهل تعلیم است، ولی قرآن معمولا این راه را طی نمیکند. و اون حکمت ها و کلام هایی که ارتباط تنگاتنگ با قرآن دارد، اونم این راه را طی نمیکند. قرآن نمیگوید به این که حالا این که آفر است، غروب میکند، این در تحت تدبیر یکی دیگر است تا نقل کلام در اون یکی دیگر بکنید فیده دور اوی تسلسل. این یه اصل کلی را ذکر میکند، بگد آفل به ما انه و آفل نمیتواند رب باشد، چه کوکب باشد، چه قمر باشد، چه شمس. مربوب به ما انه و مربوب نمیتواند رب باشد، چه شعرا باشد، چه غیر شعرا. مخلوق به ما انه و مخلوق نمیتواند رب باشد، چه شما باشید چه بت‌هایی که تراشیدید. انه خلقکم و ما تعملو. یه وقت است که انسان سوال میکند، جوابش را میگیرد، بعد از اینکه جواب را گرفت اونجا یه سوال جدیدی تولید میشود و از اونجا به دنبال جواب دیگر میگردد فیدور او تسلسل. یه وقت است نه یه انسان عاقل و متنبه است، در همون قدم اول میگوید من جوابمو نگرفتم. مثلا اگر کسی سوال بکند چرا دستتون گرم است، میگه من گذاشتم تو این آب گرم. خب یه انسان مبتدی ساکت میشود. اون دیگری سوال میکند خب حالا آب چرا گرم است، میگه این آب برای اینکه در فلون ظرف گداخته بود گرم شد. سوال بکنن اون ظرف چرا گرم است، سرانجام بالاخره به یک حاره به ذات میرسن، مثلا به آتش که حاره به ذات است به اونجا که رسیدن سوال قطع میشه. ولی یک انسان محقق از همون اول وقتی که سوال کرد که دست شما چرا گرم است، شما اگر او را ارجاع بدید به اینکه بگید با آب گرم تماس گرفت، گرم است، قانع نمی شود. بگید آب گرم مثل دست شما تا چیزی رو گرم نکنه گرم نمیشه. اگر بگید با فلون فلز تماس گرفت، بگید فلون فلز هم مثل آب است تا چیزی با او تماس نگیرد او رو داغش نمی کنه. اگر مستقیم گفتید با آتش ارتباط دارد او ساکت می شود. بعضی ها هستن که جوابشون رو تلقی می کنن و بعدن در قدم دوم یه سوال تازهی بر اینها متولد می شود، به دنبال سوال جدید جواب جدید را می طلبن. این راه دور و تسلسل است. بعضی ها هستن که در همون قدم اول می مانن. اگر کسی به یک امر اونها را ارجاع بدهد میگه من جوابمو نگرفتم، جواب مرا ندادی. مثلا اگر سوال بکنن که این شیء حادث را کی آفرید، اگر بگوین این پسر از اون پدر است یا این بیزه از اون مرغ است، این شخص قانع میشود. اونگاه بار دیگر سوال میکند، میگه که خود این مرغ که حادث است او از کجا پیدا شده. این به دنبال سوالها حرکت میکند، حالا با بطلان دور و تسلسل به مقصد میرسد. ولی یه انسان متفتن میگوید به این که این حادث از کجا پدید آمد، اگر شما بگویید از فرونشه پدید آمد، میگه جواب مرا ندادی. من میگم این حادث چون حادث است از کجا پدید آمد، شما سوال رو تکرار کردی، نه اینکه من جوابم رو گرفتم و از اونجا یه سوال دیگری پدید آمد، جواب مرا ندادی. من میگم این ممکن از اون جهت که ممکن است کیو را آفرید، شما اگر بگید فرون علت ای را آفرید، میگم جواب مرا ندادید. من میگم ممکن از اون جهت که ممکن است او را کی آفرید، خب اون علت هم که مثل این ممکن است. من جوابم رو نگرفتم، نه اینکه جوابم رو گرفتم رفتم به سراغ او دیدم او هم محتاج است. همون راهی را که ذات اقدس راه ارائه کرده است، فرمود به اینکه کسی را بپرستید که مخلوق و مربوب نیست، و انه هو رب و شعرا، رب و شعرا را بپرستید. شمس و قمر را عبادت نکنید، کسی را عبادت کنید که شمس و قمر را آفرید. یا خلقکم و ما تعملون، همون راه را وجود مبارک خلیل حق سلام الله علیه طی کرد، گفت اینی لا احب الافلین، نه لا احب هذا الکوکب الافل. در همون قدم اول اصل کلی را ایراد کرد، با اینکه سؤال اول یه امر جزئی بود، قدم اول یه امر جزئی بود. لما رعا کوکبن قال هازا ربی، فلما افله دیگه نگفت لم احبه و هازا لیسه به ربی، گفت اینی لا احب الافلی. در همون قدم اول جواب همه را داد. بنابراین این دیگه احتیاج به دور و تسلسل و مانند اون ندارد. یعنی یک انسان متفتن همون سال اول رو خوب حفظ میکنه، هر جواب غیر حق را بشنود میگوید من جوابم رو نگرفتم، نه قانع بشود یه سوال دیگری از اونجا برش تولید بشود. این با اون راه خیلی فرق دارد. با این راه های دوم، اول مبدأ ثابت میشود بعد دور و تسلسل ابطال. اون راه های معروف با ابطال دور و تسلسل مبدأ را ثابت میکنند، ولی این راه دقیق اول مبدأ ثابت می شود، چون مبدأ ثابت شد دور تسلسل باطل است. اگر در عالم واجبی باشد یقینا سلسله متناهی است، اگر در عالم واجبی باشد یقینا دور نیست. خیلی فرق است بین این که انسان بدود به دنبال مطلب یا همه مطلب را بدواند پیش دست چنگ خود بیارد. تو اون براهین دقیق همه سوالها را انسان متفتن به چنگ خود میارد، یک جا می نشیند و سوال را حفظ می کند، اول مبدأ را اثبات می کند، می گوید این رابط مستقل می خواد، این محتاج بی نیاز می خواد، محتاج به محتاج وابسته نیست، محتاج به بی نیاز وابسته است. نه اینکه محتاج را با یه محتاج دیگر تعمیر بکنیم تا نقل کلام در او بکنیم. بنابراین این شخص از همون اول با این بیان اینکه محتاج نیازمند بی نیاز میخواهد مبدأ را اثبات میکند، با اثبات مبدأ بطلان دور و تسلسل را تثبیت میکند. این راه خلیل حق سلام الله علیه هم این است که آفل به ما انه و آفل نمیتواند رب باشد. کسی رب است که غروب نمیکند، خب چرا اصولا اینها که آفلن رب نیستن؟ برای اینکه اون وقتی که غیبت کرده نه نورش به ما میرسد، نه حرارتش به ما میرسد، نه خواص فیزیکی دیگرش به ما میرسد. حالا برای مردم منطقه دیگر سودمند است، اما به ما چه؟ رب آن است که معنا حیثکنا. نمیشود گفت به این که اینا که معدوم نمیشوند در اثر گردش زمین، بالاخره اونا یه بخش دیگر را دارن تعمیم میکنن. خب یه بخش دیگر را دارن تعمیم میکنن، مردم این منطقه را نه نور میدن نه حرارت. الان که غایبن بیخاصیتن، نسبت به اونها که بازق و طالعن نسبت به اونها سودمندن، اما نسبت به اینها که افول کردن که بی اثرن. و انسان این چنین نیست که از رب خودش نظیر شهریه و ماهانه ماهی یک بار کمک بگیرد یا روزی یک بار کمک بگیرد. که مگر این چنینه که انسان از ربش شبان روز یه بار کمک بگیرد، یا شب کمک بگیرد دون نهار، یا روز کمک بگیرد دون لیل؟ رب آن است که در جمیع شؤون نیازهای انسان را برطرف بکند. خب این که در حال غیبت نه نور میدد نه حرارت میدد نه آثار دیگر را دارد، چه ربوبیتی دارد؟ نمیشود گفت این که نابود نشد رفت منطقه دیگر را نور بدد. خب برای مردم منطقه دیگر فعلا سودمند است، اما برای منطقه که از اون غیبت کرده بی اثر است. و چیزی که بی اثر است که رب نیست. خب بنابراین غروب باعث می شود که این از ربوبیت سقوط کند، و منتها محورش محبت است. این که گفت اینی لا احب العافلین ناظر به همین قسمت است. اما بحث بعدی، مطلع بعدی، این که گفت فرما جن علیه اللیل و رعا کوکبن، از این تعبیر کوکبن هم پیداست به این که کوکب خاص دخیل نیست، چون مردم اون از اون سابعین و ستاره پرستا که کوکب ما رو نمی پرستیدن، که یه کوکب مشخصی را می پرستیدن. این هم تعبیر کوکبن، حالا گرچه در بعضی از نصوص به کوکب زهره تطبیق شده است به مانند آن، و نظم طبیعی هم ایجاب میکند که ستاره زهره باشد، برای اینکه فاصلش از شمس تا 47 درجه گفتن فاصله دارد، گاهی قبل از شمس طلوع میکند، گاهی به دنبال شمس است در همین مداری که دور میزند، گاهی جلوتر از شمس است، گاهی دنبال شمس. اونجا که جلوتر از شمس است، چون فاصله 47 درجه است، وقتی ستاره سحری، همین ستاره زهره، ستاره سحری خواهد بود، وقتی طلوع کرد طولی نمیکشد که بعد آفتاب طالع میشود. این نجمت السحر کم عمر است، چون فاصلهش از شمس کمه. در همین دوری که میزند گاهی به دنبال شمس است، وقتی شمس غروب کرد او تا 47 درجه از شمس که فاصله دارد بعد از شمس غروب میکند. یعنی اگر آفتاب غروب کرد در همون کرانهای مغرب ستاره زهره پیداست، بعد ستاره زهره غروب میکند. اون قسمتی که جلوی شمس است قبل از شمس غروب میکند به نام ستاره سحر معروف خواهد بود، که عمر کوتاهی دارد که زود زوال پذیر است به وسیله طلوع شمس. اونجایی هم که پشت سر شمس است در همین مدار که دور میزند پشت سر شمس قرار میگیرد، فاصلش زیاد نیست که تا پاس زیاد از شب بماند. خب از این طرف ستاره زهره در اول شب دیده شد بعد غروب شد، و در 16 به بعد که ماه یه قدی دیرتر طلوع میکند، ماه طلوع میکند بعدم غروب میکند. خب این که فرمود لما رعا کوکبن، یعنی در این جهت و اقام برهان فرقی بین ستاره زهره و دیگر ستاره ها نیست، بین ثابت و سیار نیست. هر کوکبی باشد حکمش همین است، چیزی که آفل است محبوب نیست. اونها ستاره خاص را می پرستیدن، ولی ایشون به عنوان رعا کوکبن یاد کردن. خب پس همون قدم اول با این دو شاهد یه قانون کلی را ارائه کردن که کوکب، ای کوکب این کام، چه ثابت چه سیار، آفل ای شی این کام، چه کوکب چه غیر کوکب، هیچ کدوم نمیتوان رب باشه. فلما افل قال لا احب الافلین، فلما رع القمر بازغن یعنی طالعن قال هازا ربی، فلما افر قال لئن لم یهدین ربی لأکونن من القوم الضالین. این هم قبلا ملاحظه فرموده که برهان حرکت نیست، برهان حدوث نیست، چون اگه برهان حرکت بود خب بزوغ حرکت بود، بزوغ حدوث است. از همون اولی که بازغ شد باید بگد این رب نیست، برای اینکه چیزی که متحرک است تازه به افق رسیده است معلوم میشود حادث است، معلوم میشود متحرک است و مانند اون. نه برهان حرکت است نه برهان حدوث، همون برهان محبت است که تقریر شده است. قال هذا ربی فلما افله قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. خب این رب همان است که ملکوت آسمان ها و زمین را به او نشان داد. این رب همان است که خدا در باره او فرمود لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل. این رب همان است که وجود مبارک خلیل گفت و انا على ذلكم من الشاهدی. اونگاه فرمود اگر اون خدا من هدایت نکند که تدبیر من به دست کیست لکنن نمن از زالین، نه این که این ارباب متفرق نظیر کواکب و شمس و قمر و ماننده اون. اون ربی که فاطر و سماوات و الارض است. قال لئن لم یهدنی ربی لکنن نمن القوم زالین، از همین گروه گمراهان خواهم بود. چه این که در تلیه امرم به آذر و قومش گفت اینی عراکب قومه که فی ضلال مبین. فلما را شمس بازقتن قال هازا ربی هازا اکبر. زحمت های زیادی کشیدن گروه اهل تفسیر که این تذکیر و تأنیث حل کنن، برای اینکه اینجا فهمود فلما را شمس بازقتن قال هازا ربی هازا اکبر. وجوه فراوانی گفتن. یه بخشش که سیدن الاستاد رضوان الله روح خیلی تکی دارد میفرمان به اینکه این تذکیر و تأنیث را رعایت نکردن نه برای آن است که زبان خلیل حق عربی نبود و در زبانهای غیر عربی اشاره به ضمیر زن و مرد هر دو یکی است، به زن هم میگوین او، به مرد هم میگوین او، این چی نیست که فرق داشته باشد، این عربی است که یکی هو است یکی ریحیه، یا انت است یا انته، اما فارسی دیگه تو فرق نمی کند مخاطب زن باشد یا مرد، در قیاب میگن او چه زن باشد چه مرد و لغت‌های دیگر هم به شرح زن. چون او به لغت غیر عربی حرف میزد فرقی بین مذکر و مؤنث از این جهت نیست، تعبیر کرد، تعبیر فرمود به هازا. این سخن تمام نیست، برای اینکه همون وجود مبارک ابراهیم احتجاجش رو که ذات اقدس الهی در سوره مبارکه بقره نقل میکند این است، آیه 258 سوره مبارکه بقره این است: الم تر الذی حاج ابراهیم فی ربی ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراهیم فان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. خب اینجا با تأنیث یاد کرده است. مطلب بعدی آن است که اینها تأنیثشون لفظی است. تأنیثشون لفظی است یعنی چی؟ یعنی اگر چون چه لفظی از اینها گذشت، انسان اگر بخواهد از این شیئی که لفظش قبلا گذشت یاد بکند با ضمیر مؤنث یاد میکند، اما حالا اگر به جرمش خواست اشاره بکند که دیگه مؤنث نیست. تأنیث لفظی اونجا که سخن از لفظ است ضمیر مؤنث به این لفظ برمیگردد. در اینجا کلمه شمس اسمش برده شد اما نه در کلام ابراهیم. خدا فرمود فلما را الشمس بازقتن، اونگاه اونچه که در صحنه خود ابراهیم گذشت این بود که جرم آفتاب را دید، گفت هازا، به این جرم اشاره کرد. بر تقدیر رعایت کردن این نکات تذکیر و تأنیث در بخشای پایانی درست است، اما در تلیعه امر کسی که به زبان ابتدایی دارد سخن میگوید این گونه از الفاظ در او رعایت نمیشود. فلما را الشمس بازقتن قال هازا ربی فن قلت. خب چرا شما که گفتید لا احب الافلین، قمر هم که گفتید قمر رب نیست، برای اینکه او هم گرفتار افول است و این شمس اگر چنونچه اهل افول نبود که تا کنون غروب نداشت، این چه ربوبیتی است؟ یک اعتذاری زش میکنند فرمود هازا اکبر. ممکن است او یه سمتی داشته باشد که دیگران این سمت ندارن. همه اینها روی فرض است یا جدال احسن تا قوم خود را هدایت کند. قال هازا ربی هازا اکبر فلما افلت قال یا قومه. ببینید با قوم خود دارد سخن میگوید و اگر یه احتجاج بود به استدلال بود خب دیگه یا قوم گفتن نمیخواست، خودش برهان اقام میکرد. مگه یه متفکری که دارد برهان اقام میکند با دیگران سخن میگوید، خودش برهان اقام میکند بعد به نتیجه میرسد؟ این گفت یا قومه انی بری امی ما تو شکون، اینی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات و الارض حنیفا و ما انا من المشرکین، این معلوم میشود یا افتراز است یا جدال احسن. الحمدلله رب العالمین.